از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 13 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیشماری 2341 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درود دوباره بر روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه نوامبر 2015 برابر با 25 آبان ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. پرنده جان می کند، پرواز می کند. های خوابت نبره، تا چشم به هم بزنی پرنده از اتاق دق بریده است، به افقهای دور رفته است، به ما چین و چین رسیده است. 70 سال برای مردم هند ما را رخصانده است و نیش خورده است. پرنده گرسنه با مردم آفریقا رخصید در خیابانها در سرزمین خود تا زیانها خورده است. غارهای دقویموس را رفته و رفته است. زن 1001 شب را دیده و گریسته است با گریه و نعره. بچه ها و زنهای خیابانی را به کول کشیده است. پرنده هزاران زندانی را آزاد کرده است. پرنده چند بار باز نشسته شده است، بارها به زندان رفته است. چارپایهای اعدام، تنابهای دار، پرنده در نمایش گردن زنی بوده است. هزاران بار در خندقهای مرگ دفن شده است، اخراج شده است. 40 کتاب، 40 جهان، 40 کهکشان در رویا و خواب دیده است. های های با تو هم، تو که در رخت و لباس من جای مانده ای، همانطور که گفتم خوابت نبره. سروده که شنیدید از مرتضی میرآفتابی بود که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه نمیشنویم از لیلا فروهر، باز آمدم.
I am back. I your sorrow, but I am free, elated. I am free, elated.
دیگر چند خبر به عرضتان خواهد رسید. وقایع پاریس و آخوند داعشی هم از خواب پرید. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، رئیس قوه قضایی مبارزه واقعی با گروه داعش در سایه حمایت‌های مردمی و ارشادات کارشناسی جمهوری اسلامی مؤثر دانسته. به گزارش دیگربان، آخوند صادق لاریجانی افسوده امریکا و اروپا باید در مقابل جنایت‌های داعش پاسخگو باشند و دولت مردان امریکا باید به جرم حمایت از این گروه‌های تروریستی و خلق داعش محاکمه شوند. به گفته وی، غربی‌ها حدود 2 سال است که به ادعای خودشان مشغول مقابله با داعش هستند، اما حتی یک جمله جدی هم به آنها، یک حمله جدی هم به آنها نداشتند. رئیس قوه قضایی ادامه داده که غربی‌ها خودشان هم می‌دانند که مبارزه و مقابله واقعی با داعش از سوی مردم عراق و سوریه و حمایت‌های مردمی و ارشادات کارشناسی ایران صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی که مدت هاست به نفع بشار اسد به طور نظامی در سوریه حضور دارد، هزینه های انسانی و مالی چشمگیری در این زمینه پرداخته است. با این حال مقام های رسمی حاضر به تایید مستقیم این حضور نظامی نیستند و ادعا می کنند که تنها فعالیت مستشاری و کارشناسی در سوریه دارند. حملات تروریستی جدید در حال طراحی است. نخست وزیر فرانسه میگوید که حملات جمعه شب در پاریس در سوریه طراحی و برنامه‌ریزی شده بود. به گزارش بی بی سی، والس گفت که فرانسه فقط با یک گروه تروریستی روبرو نیست، بلکه باید با یک ارتش تروریستی مقابله کند. او به خبرگزاری فرانسه گفت که مطلع است که حملات دیگری نیز علیه فرانسه و کشورهای اروپایی دیگر در حال طراحی و برنامه ریزی است. والس تایید کرد که پلیس فرانسه در ادامه عملیات پیدا کردن مزونان حملات پاریس به چند محل مختلف در فرانسه یورش برده است. یکی از این نقاط محله بوبینی در حومه پاریس است که گفته می شود محل زندگی برخی از عوامل حملات مرگبار جمعه در پایتخت فرانسه بوده است. واحد ضد تروریسم پلیس فرانسه همچنان به چند نقطه در شهرهای تولوز و گنوبل نیز یورش برده است. مظنون اصلی این حملات که تحت تعقیب پلیس است و برای او حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده، صلاح عبدالاسلام نام دارد. 26 ساله و متولد بروکسل است. گفته می شود او یکی از 3 برادر است که در برنامه ریزی و اجرای حملات پاریس دست داشتند. یکی از این 3 نفر در حمله به سالن کنسرت باتکلان پاریس کشته شد و دیگری در بلژیک دستگیر شده است. مقامات رسمی می گویند که صلاح عبدالاسلام چند ساعت پس از حملات توسط پلیس در نزدیکی مرز بلژیک توسط پلیس سوال و جواب شد، اما ظاهراً به دلیل اینکه هنوز نامش به عنوان مظنون این حملات مطرح نبوده بازداشت نشد. چندین بمبگذاری همزمان در پاریس در جمعه شب به کشته شدن بیش از 120 نفر انجامید. گروه موسوم به داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. دولت فرانسه که گفته بود واکنش بی‌رحمانه‌ای نشان خواهد داد از روز گذشته حملات هوایی خود به مواضع داعش را در سوریه از سر گرفت. جنگنده‌های فرانسوی در وسیع‌ترین حملات هوایی فرانسه علیه داعش در سوریه مواضع این گروه افراطی در شهر راقه هدف گرفتند. راقه مرکز اصلی استقرار داعش در سوریه است. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که در حملات روز گذشته 10 جنگنده با 20 بمب مواضع داعش را هدف قرار دادند. قرار است امروز فرانسوا اولاند در مراسم 1 دقیقه سکوت برای قربانیان حملات پاریس حضور یابد و سپس در کاخ ورسای برای هر دو پارلمان فرانسه در خصوص سیاست‌های دولت فرانسه در قبال داعش سخنرانی کند. یک مسجد در شهر پتربوری کانادا به طور عمدی به آتش کشیده شد. به گزارش فارس به نقل از واشنگتن پست، یک مسجد در شهر پتربرو در آنتاریوی کانادا به آتش کشیده شد و پلیس کانادا به دنبال مظنونان این آتش سوزی و انگیزه آنها است. پلیس کانادا روز یک شنبه اعلام کرد که هنوز مشخص نیست آیا این آتش سوزی ربطی به حملات تروریستی پاریس دارد یا نه و علت این آتش سوزی در دست بررسی و تحقیق است. در این حادثه کسی آسیب ندیده است، اما گفته می شود که ساختمان مسجد غیر قابل استفاده شده و آسیب جدی دیده است. فرانسه در حالت جنگی است و مردم نگران و بهت‌زده. به گزارش ایران پرس نیوز، به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، منابع آگاه روز یکشنبه از بازداشت 6 نفر از اعضای خانواده عاملان شناسایی شده حملات انتحاری پاریس خبر دادند. این در حالی است که حملات اخیر پاریس، در حالی که فرانسه در شرایط امنیتی فوق‌العاده به سر می‌برد، مردم این کشور را به شدت نگران و بهت‌زده کرده. خیابان‌های پاریس کاملاً در بهت فرو رفته است. یک کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی میگوید این حملات به شیوه نگران کننده تر از آنچه کسی تصور میکرد برنامه ریزی شد. دولت فرانسه اقدامی نسبتا بزرگ را پیش بینی میکرد و زمینه هایی که در هفته های اخیر در پس زمینه شنیده میشد از اقدامی شیطانی حکایت داشت، اما پیچیدگی این سری حملات واقعا همه را نگران کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خطاب مردم کشورش گفته وقایع جمعه شب در پاریس اقدامی جنگی است که یک ارتش تروریستی را انجام داده است. یک ارتش اسلامگرا علیه فرانسه و ارزش‌هایی که ما در سراسر جهان آنها را به پا داشته‌ایم. وی افسود کشور در مواجهه با اقدام جنگی اقداماتی مقتضی را انجام خواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه در پی حملات اخیر در پاریس که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت گفت کشور در حالت جنگی است. به گزارش العربیه مانوئل والز که با یک شبکه تلویزیونی در پاریس گفتگو می‌کرد گفت کشورش از این پس تروریست‌ها را هر جا که باشند در فرانسه و اروپا و همچنین در سوریه و عراق هدف قرار خواهد داد. نخست وزیر فرانسه افسود همان گونه که رئیس جمهور گفته ما با یک ارتش تروریستی در جنگ هستیم. ما وارد عمل خواهیم شد و واکنش ما در حجم اندازه حملات و با قاطعیت برای نابودی این گروه خواهد بود و پیروز خواهیم شد. حملات تروریستی پاریس از کجا هدایت شده است؟ به گفته امریکایی‌های نزدیک به تحقیقات درباره حملات تروریستی پاریس، این حملات احتمالاً توسط گروه کوچک تروریستی از بروکسل، پایتخت بلژیک، هدایت و تأمین مالی شده است. لس آنجلس تایمز نوشت به گفته دو مسئول پلیس فدرال امریکا که در تحقیقات فرانسه درباره حملات تروریستی پاریس مورد مشاور قرار گرفتند، حملات تروریستی پاریس احتمالاً توسط یک هسته کوچک افرادی در بروکسل هدایت شده است. این منبع نوشت مسئولان فرانسوی بر این باورند که حملات پاریس توسط این هسته در بروکسل برنامه‌ریزی و حمایت مالی شده. منابع آمریکایی تاکید کردند که عاملان حمله احتمالاً درک قابل توجه از تاریخ و فرهنگ فرانسه به ویژه پاریس داشتند و این احتمال بسیار زیاد است که شماری از آنها در پاریس زندگی می‌کردند. این منابع می‌گویند این مسئله به طور کامل در جابجایی بدون مشکل آنها در شهر بزرگ پاریس و پیگیری حملاتی هماهنگ علیه 6 هدف در مناطق مختلف این شهر مشخص است. پایان بخش اخبار. با هم ترانه می شویم از گروه ماه، خواننده مهدی محمد خانی، ترانه و تنظیف خوشچین. دوستان نازنین، برنامه هست از تلویزیون حقوق بشر که این بخش 11 و مایل هستم که توجهتون رو به این برنامه جلب بکنم. در این برنامه گزارشی است از کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گفتگو با لیلا نیکونظر روزنامه‌نگار در باره کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، گفتگو با فرهاد یگانه یکی از مجروحان حوادث عاشورا 88، کسی که میگوید 150 تیر ساچمه‌ای به سر بدنش برخورد کرده و دچار معلولیت شده، محمد مهدوی فر شاعر کاشانی میگوید به خاطر سرودن شعر و نامه به رهبری دادگاهی شده، عماد طایفه فیلمساز جوان از شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و شکستشان سر و دست خود میگوید. با هم گوش میکنیم.
با نمیدونم با چاقو بوده با ته چاقو با یک نوکتیزی بود زدن توی سر من و قسمت چپ سر من کاملا شکاف.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران برای من این شکایتی رو تنظیم کرده. من خودم هم علت شکایت رو نمیدونستم تا توی بازپرسی متوجه شدم خاطر سرودن یک مثنوی 32 بیتی بوده.
ما کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس را راه اندازی کردیم تا حداقل 50 زن برابری طرف را به مجلس بکشیم.
در واقع افرادی اون بیرون هستن که مسئله برابری جنسیتی براشون دغدغه اصلی هست، همین تعمیق و تقویت این گفتار به نظر من خیلی اهمیت داره.
که در روز عاشورای سال 88 به من تیر اندازی شد زیر پل چهارراه کالج و تیر به وسیله اسلحه شاتگان تیر به سر من خورد و 150 تا ساچمه به من برخورد کرد که 2 تا از این ساچمه هم وارد بافت مغزم شد که سمت چپ بدن من رو کامل فلج کرد.
زن برابری طرف را به مجلس بکنید. ما باید اصل 20 قانون اساسی را به مسئولان یادآوری کنیم که در آن آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار است. یکی از اهداف توسعه هزاره که ایران نیز به آن پیوسته است این است که تا سال 1394 باید بالغ بر 30% کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص پیدا کند. خانم‌ها آستین‌ها را بالا بزنید. مجلس دهم نیاز به خانه تکانی دارد. ما زنان می‌خواهیم به مسئولان بگوییم که اگر در صدد جلب آرای زنان هستند باید آنان را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیز سهیم کنند. ما می‌خواهیم بگوییم در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان امید به تغییر داشت و شهروندی تأثیرگذار و مثبت. تجربه نشان داده است که هر فضا و روزنه‌ای که زنان واگذاشتند بلافاصله با حضور زن ستیزان فتح شده. پیروزی و شکست این کمپین به زنانی بستگی دارد که با همه وجود باور کردند ما می‌توانیم اگر بخواهیم. ما برای پیشبرد اهداف این کمپین 3 کمیته تشکیل داده ایم. کمیته من کاندید می شوم، 50 کرسی برای زنان برابری طرف، کارت قرمز برای کاندیداهای زن.
تعدادی از به هر حال فعالان زن که اینها سابقه مشخصی دارن و سابقه مفید و قابل دفاعی دارم. دور هم جمع شدن و میخوان از این فرصت استفاده بکنن. به نظر من قبل از اینکه اون هدف اصلی کمپین که این هستش که تعداد بیشتری از زنها راه پیدا بکنن به مجلس و تعداد زن ستیزان مجلس کمتر بشه، به نظر مهمترین هدفی که داره، مهمترین و مهمترین تأثیری که میتونه داشته باشه این هستش که ظرفیت های جامعه در شرایط کنونی سنجیده بشه برای کار کمپینی، برای حرکاتی از این دست. به نظرم یک کمپینی در این ابعاد بیشتر از هر چیزی میتونه به ما کمک بکنه که ما این رو در واقع به مسابقه یک سنجه ببینیم، ببینیم برخورد نهادهای مختلف با این کمپین چطور خواهد بود، کمپینی با این اندازه و این ابعاد تا کجا میتونه پیشرفت بکنه. یه مقدار تصویر شفافتری به نظرم از کار کمپینی و کار در واقع ادوکسی و کنشگری به ما میده. همین که مطرح بشه مسئله برابری جنسیتی، مسئله هستش که کسایی که میخوان رای بدن به نماینده های مجلس باید در نظر داشته باشن. در واقع افرادی اون بیرون هستن که مسئله برابری جنسیتی براشون دغدغه اصلی هست. همین تعمیق و تقویت این گفتار به نظر من خیلی اهمیت داره.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران برای من یه شکایتی رو تنظیم کرده. من خودم هم علت شکایت رو نمیدونستم تا توی بازپرسی متوجه شدم خاطر سرودن یک مثنوی 32 بیتی بوده که من تمام حروف الفبای فارسی رو که 32 تا حرف هست با هر حرفش من یه بیت درست کردم، جمعا شده 32 بیت که من اگر اجازه بدید یه چند بیتش رو خیلی سریع براتون به عنوان نمونه میخونم و ببینید که اینا به این چیزا گیر دادن. آه مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آه مثل آب و برق شد مفت و مجانی، په پول ایرانی خاکش به سر گشته، در خواب می دیدم شاهی که برگشته. یکی از نامه هایی که من فرستادم و تو فضای مجازی خیلی گسترش داشت، من از رهبر انقلاب خواستم تا یه نامه برای ایشون نوشتم که من یه خانواده 6 نفره هستم، لطف کنید محاسبه کنید سهم منو از کمک به سوریه و به عراق و به سایر کشورها و هر مقدار که میشه سهم یه خانواده 6 نفره رو. شماره حساب دادم گفتم بریزید، من به خاطر بعضی نیازهایی که دارم تو حساب خودم بریزید و فعلا در شرایطی نیستم که پول منو برای سوریه خرج کنید، شرایطش دور بشه من میگم بهتون. من یه مرحله بازپرسی رفتم، مرحله بعدش 16 9 یعنی 16 آذر ماه دوباره وقت رسیدگی دارم بازگاه کیفری کاشان.
من عماد طایفه هستم، 30 سالمه، در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم که از حامی انقلاب بود. در خانواده بزرگ شدم که ضد بهایی بود، ضد جهود بود و خودم رو نمی‌دونستم واسه چی، حتی پدر مادرم هم نمی‌دونستن، با اینکه آدم‌های بسیار مهربون و فهیمی هستن. با افرادی گشتم که با من فرق می‌کردن و من فهمیدم که من دارم اشتباه می‌کنم. نه یک شبه، در طی چند سال من وقتی وارد دانشگاه شدم کاملا یک آدم متفاوت بودم. اولین بار تو کمپین تبلیغاتی آقای موسوی بود توی محله دزاشی، تا شب قبل از پایان تبلیغات انتخابات ما زد و خورد داشتیم، به ما حمله میکردن، بازداشت میکردن، دوباره آزاد میکردن. من سال 88 روز عاشورا دستگیرم کردن، با پسر داییام از هم جدا شدیم توی اون شلوغی. من دوربین دستم بود، خواستم فیلم بسازم، از همون موقع فیلم ساختن تو ذهنم بود. من رو دستگیر کردن، دوربینم رو ضبط کردن، انتقال دادن به اوین و یادمه که از همون موقع خدا خدا میکردم که منو تحریزک نبرن. توی ساختن فیلم در سال 2011 با پسر آقای نوریزاد شکست خوردیم، در واقع پروژه لو رفت. تصمیم گرفتیم که دوباره فیلم رو بسازیم. من شروع کردم به پیش تولید، فروردین سال 93 بود، 12 فروردین ساعت 6 بعد از ظهر من همه وسایل و تجهیزات رو برداشتم و راهی که گرفته بودم به سمت خونه آقای نوروزا حرکت کردم. از سمت خونه خودمون به سمت خونه ایشون نزدیک تقریبا یک روز فاصله بود. توی خیابون چند روز حس میکردم که من رو دنبال میکنن، چون من رفت آمدام دیگه خیلی زیاد شده بود. توی خیابون فرمانیه به من حمله کردن، دم بازار تلبار فرمانیه. حدود میشه گفت 7 نفر بودن یا 6 نفر با باتوم برقی دست چپ من رو شکوندن، مچ دست چپم رو شکوندن و توی خیابون یالم من رو زدن. من مقاومت کردم زدمشون، ولی اونا خیلی بیشتر بودن و مراقب بودن مردم حمله نکنن، ولی با این حال مردم اومدن جلو و منو نجات دادن، کشیدن به یک سمتی. دستم رو دیدن اونجوریه. سال 91 بود، من در صدا و سیما کار میکردم و همزمان تصدیه من میخواست از ایران خارج بشه. من تا حدی کمکش کردم که از ایران خارج بشه. از اداره اطلاعات در واقع حراست صدا و سیما اومدن پیش من رو خواستن که باشون برم اداره حفاظت صدا و سیما در جامع جم. من موافقت کردم و باشون رفتم. ولی من با اونجا نبردن. بردن اداره سپاه، در واقع میشه گفت اطلاعات سپاه، پایین باشگاه انقلاب توی اتوبان نیایش. در واقع پایین صدا و سیما میشه. بردن اونجا توی اتاق بردن منو. حالا هم زدن هم صحبت کردن. بعد من یکم مقاومت کردم در واقع جلوشون. بعد دست راست من رو بستن به یک میله بالای سرم، یعنی به سقف تعبیه شده در واقع این چنین چیزی اونجا. بعد دست راست من رو گرفتن با یک دستبند پلاستیکی بستن به اونجا خیلی محکم و زیر پای من یک چارپایه گذاشتن، چارپایی که توی حموم میذاشتیم مثلا بچه بودیم. بعد از همون سوالا رو از من پرسیدن، تکرار کردن و من همون جوابها رو بهشون دادم که من چیزی نمیدونم یا میشه که فحاشی هم. اونا به من فحاشی کردن، منم به اونا فحاشی کردم و یهویی اون چارپایی زیر پای من رو کشیدن. یک ثانیه چونه سمت راست من از جاش کامل در اومد و درد بسیار عجیب و بدی داشت و من بیهوش شدم. توی ماه اردیبهشت بود، فکر میکنم 13 اردیبهشت بود یا 14. توی من با دوستان مشغول فیلمسازی بودیم، داشتیم فیلم برداری میکردیم در یک لوکیشنی در یک آپارتمانی. من همزمان در اون دوره داشتم فیلمی که با آقای نوروزی داشتیم میساختیم رو هم داشتم پیش میبردم، ولی این فیلم اصلا ربطی به فیلمی که من داشتم از زندانیان سیاسی و حالا چیزهای دیگه میساختم ربطی نداشت. برای داشتم برای جشنواره میساختم. چند روز من کنترل میکردن و فکر کنم متوجه این شده بودن که من دارم یک فیلم میسازم، مشغول شده بودم. به داخل ساختمون حمله کردن، همه وسایل ما رو شکوندن، همه رو گرفتن زدن و من حمله کردن و من رو اصلا بیشتر زدن و با نمیدونم با چاقو بوده با ته چاقو با چیزی بود زدن توی سر من و قسمت چپ سر من کاملا شکافت و خون همینجور سرازیر شد. هنوز جارش هست اینجا. سال 91 من رو از صدا و سیما اخراج کردن با اینکه توی کمیته تخصصی صدا و سیما پرونده داشتم با بهترین رتبه. سال 92 با دخالت خود سپاه و دوباره حراست وزارت آموزش پرورش من از اداره آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش اخراج شدم. معلم ویژوال آرت بودم از دانشگاه در رشته مهندسی سخت افزار در برای فوق لیسانس اخراج شدم از دانشگاه تهران جنوب آزاد.
سال 88 خب ما 8 ماه اعتراض خیابانی داشتیم، تظاهرات خیابانی رو می‌رفتیم دائما که در روز عاشورای سال 1388 به من تیراندازی شد زیر پل چهارراه کادر و تیر به وسیله اسلحه شاتگان تیر به سر من خورد و 150 تا ساچمه به من برخورد کرد که دو تا از این ساچمه ها قابل بافت مغزم شد که سمت چپ بدن منو کامل فلج کرد. اون کسی که به ما تیر اندازی کردن اصلا یه لام ویژه بودم با لباس فور. از لحظه که من به هوش اومدم تو بیمارستان بازپرسی بود و بازپرسی ها شروع شد توی آی سی یو و بیشتر منظورشون این بود که ما پیگیری نکنیم و شکایت نکنیم و سکوت کنیم و بگیم که تصادف شده و این اتفاق تصادفی پیش اومده. من توسط مأمور پلیس امنیت ضرب و شتم شدم توی دادگاه انقلاب و تهدید کرد که اگر به هر کسی بگی یا بخوای شکایت تو شکایت کنی یا ادامه بدی همینه، من هر جا بیام قدرت اینو دارم که توی دادگاه هم تو رو بزنم. و من دیدم دیگه هیچ فایده نداره چون بازپرس اونجا بود و نماینده دادگاه بود و جلو اونا اینا ضرب و شتم میکردن و هیچ چیز ابایی نداشتن. من رو منتقل کرد به زیرزمین دادگاه انقلاب و اونجا چند تا بند بود که یه سری خانوم ها و آقایون توی اون سلول ها زندان ها بودن. اونا رو میزدن و میگفتن اگر چیز نکنی، اون چیزی که ما میگیم عمل نکنی، تو هم میدازیم این تو پیش اینا. و من تمام تنم فلج بود با ویلچر رو رفته بودم دادگاه انقلاب. خب توان راه رفتنم نداشتم، چی برسه بخوام توی سلول بمونم. و تنها خواسته اونا خواسته مشخصشون این بود که من بنویسم که توسط منافقین به من تیراندازی شده و پلیس به من تیراندازی نکرده.
نازنین با هم ترانه‌ای میشنویم از گوگوش با هم. نازنین توجه جلب میکنم به سخنان شجاعانه و خردمندانه یک دختر افغان که در اعتراض به سربریده شدن تعدادی از افغانها از قوم هزاره صحبت میکنه. این دختر بسیار جوان ساله و گوش کنید با هم ببینید چقدر این قشنگ صحبت میکنه و مسئله بررسی میکنه.
سلام خدمت تمام ملت افغانستان. امروز اینجا جمع شدیم همه ما به خاطر از اینکه نشان دادیم شعور ما نسبت به گذشته بسیار بالاتر رفته و یک بار دیگر برای رهبرای خودمان که شاید تا حالا در غفلت بودن و شاید تا در خواب بودن و شاید هم خودشان را به خواب زدن، میخواییم خاطر نشان کنیم که ملت نمرده و ما شما پاسخگو هستیم در برابر ما. اگر هر کاری میکنید ما امروز از شما سوال میکنیم و شما باید جواب خود بر ما داشته باشین و همچنان به عنوان قشر جدید و نسل جدیدی از سرزمین من میخوام بگم که امروز انسانیت را من قشنگ میفهمم. من به خاطر انسانیت آمدم. درد از من درد هزاره بودنم تنها نیست که من بگم فقط از هزاره کشته شده، نه، فراتر از هزاره یک انسان کشته شده، گلوی یک انسان بریده میشه و رهبرای ما میاین در تظاهرات کننده ها و در مردم خودش با بسیار بیشرمی میگه که اینها ولگردهای خیابانی هستن. من میخوام بپرسم همین ولگردهای خیابانی که امروز شما میگین کیها هستن؟ امینا هستن که شما هستین. خود اگه قدرت قرار باشه انسانها خودشان را فراموش کنن، یادتان باشه سوارتون بلند گردد سرنگون گردد. ظلم اگر زیاد شد که شده هم، اگه سواره اگر عزی بیشتر بلند شد یه شاید این نهایت سواره باشه. بترسید از اون روزی که مردم در خشم بیاید و این فواره را سرنگون کنه. او وقتا دیگر جلوی راه مردم و صدای مردم را هیچ قدرت دیگر گرفته نمی کنه. شما نمونه هایش برین، گاندی، نلسون ماندیلا، اینا کسایی بودن که مردم را در دور خودشان جمع کردن، نه که در قدرت بچسبن و همیشه بگن که مردم ولگرد های خیابانی هسته. من از آقای محقق شدیدن این سوال را مطرح میکنم برایشان. من که به عنوان یک دختر هستم و فراتر از او یک انسان هستم، وقتی یک هم نوعم یک انسان کشته میشه، گلویش بریده میشه، حق فریاد زدن ندارم؟ و تو با چه شعوری به من باید ایگه بده من میگی که تو ولگرد خیابانی هستی؟ قرار باشم نه ولگرد خیابانیم. آقای محقق تو کی هستی؟
براوه به این دختر که صحبت کرد و ما باید اینو در نظر بگیریم که نگیم خب اتفاقاتی که در کشورها میفته ما ربطی نداره. تمام اتفاقاتی که در منطقه میفته به خصوص در این برهه زمانی همه به هم ربط پیدا میکنه و میتونه برای خود ما هم اتفاق بیفته. همینجور که الان در فرانسه اتفاق افتاده، شاید اونا فکر نمیکردن که یک همچین حرکت های تروریستی اونجا بر اون هم اتفاق بیفته. و متاسفانه بله، کسانی که این گروه ها رو ایجاد کردند حالا خودشونم از این گروه ها دارن ضربه میخورن. که مطلبی رو که هستش که از طرف نعمت احمدی اعتماد این نوشته شده و عنوانش هست واکاوی حملات تروریستی پاریس، که شب شنبه گذشته پاریس معادلات سیاسی و نگاه به وضع سوریه و عراق را به یقین دگرگون خواهد کرد. همان گونه که حملات 11 سپتامبر نگاهی سیاسی عملکرد دولت مردان آمریکایی را در خاورمیانه تغییر داد. مقایسه کنید وضع جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در زمانه حمله به برج‌های تجارت جهانی که مشغول بازدید از مدرسه بود و او را به سرعت به مکان امنی بردند، تا وضع فرانسوا اولاند که هنگام حمله به تماشای بازی فوتبال تیم‌های ملی فرانسه و آلمان نشسته بود. انفجارها بیخ گوش رئیس جمهور به وقوع پیوست. اخباری که از تماشاگران مسابقه فوتبال شنیده می‌شود از خروج ناگهانی اولاند از استادیوم یاد می‌کنند. تا زمان نوشتن مطلب هنوز از ملیت مهاجمی خبری منتشر نشده. مهاجمین کاملا به جغرافیای محل اشراف داشتن و طرف این که با خونسردی کامل به گفته شاهدین عینی چندین بار مسلسل‌های خود را در آنجا خشابگذاری کردند. بعضی از شاهدین تنها به شعار الله اکبر مهاجمی اشاره کردند، اما کسی به ملیت و لهجه مهاجمی اشاره نکرده است. زن قوی این است که مهاجمین به تئاتر همانند مهاجمین به نشریه شالی ابدو ملیتی فرانسوی دارند. حال پرسش این است کدام کشورهای غربی باد را کاشتند که امروز طوفان درو می‌کنند؟ کافی است ترکیب جمعیتی حاشیه شهرهای بزرگ اروپایی مانند پاریس، مارسی، بروکسل و لندن را واکاوی کنیم. اکثر جمعیت این مناطق مهاجرینی هستند که اتفاقا از ظلم و جور همین کشورها نسبت به آبا اجداد خود کینه طبقاتی دارند. تفاوت‌های نژادی، زبانی، دینی غوغا می‌کند. جمعیت حاشیه شهرها حتی بعد از 2-3 نسل سکونت مستمر نتوانسته خود را با فرهنگ مناطق تطبیق دهد. تفاوت فرهنگی را در شهرهای مارسی، پاریس و بروکسل نگارنده به عینه لمس کردم. محلاتی در بروکسل وجود دارد که جمعیت محجبه آنها از جمعیت بی‌حجاب بیشتر است. 3-4 سال قبل دعوت یکی از همشهریان سفری به مارسی داشتم. محله‌ای که همشهری من ساکن بود و این سکونت به 20 سال قبل می‌رسید. به گفته او ظرف این مدت کاملا تغییر چهره داده و ترکیب جمعیتی آن به کلی دگرگون شده است. از طرفی مهاجرین با خاطرات تلخ گذشته ساکن کشور جدید می شوند. همسایه دوست من الجزایری بود. نام دخترش جمیله بود پاشا. با تعجب پرسیدم همین نام را در شناسنامه دارد؟ جوابم معلوم بود. دختری که در مارسی به دنیا آمده و ملیت فرانسوی داشت نام انقلابی ترین زن الجزایری در زمان مبارزات استعماری مردم الجزایر را بر روی خود داشت و اتفاقا الگو هم جمیله بود پاشا بود، با همان پوشش نگاهی به حوادث مهمی که طی سالیان گذشته در غرب روی داد بیاندازیم. از حملات 11 سپتامبر که عاملین حادثه همگی گرین کارت امریکایی و اجازه کار در این کشور را داشتند تا حوادث بوستون که دو برادر چچنی پاسپورت امریکایی داشتند یا مهاجمین به محله شارلی ابدو که متولد پاریس بودند، آنچه از زیر سیاسیون پنهان مانده همین دوگانگی فرهنگی اقتصادی مهاجرین و پیشینه استعماری دولت‌های اروپایی است. وقتی ائتلاف غربی ها علیه سوریه و عراق به بهانه مبارزه با داعش این کشورها را زیر آتش میگیرد، وقتی در کتاب خاطرات هیلاری کلینتون میخوانیم که در آغاز داعش را تقویت یا بهتر بگویم داعش را به وجود آوردن تا با اسد مبارزه کند، وقتی که با حمایت غرب مار داعش به اژدهای تبدیل شد که علاوه بر مردم سوریه و عراق غرب را هم نشان رفت، وقتی با قدرت گرفتن داعش و حمایت پوشیده و پنهانی که از آنان شد جغرافیای به وسعت نیم از خاک عراق و سوریه دستخوش ناآرامی شدند، وقتی چندین سال است در مدرسه باز نشده، مزرعه کش نشده و بازاری رونق پیدا نکرد، وقتی بازار برده فروشی در قرن 21 در مناطق تحت اشغال داعش به وجود آمد، وقتی ناامنی به مرحله رسید که تنها سرمایه مردم یعنی جانشان در معرض آسیب قرار گرفت، جان خود را به دست گرفتند و دریا و خشکی خود را به آن سوی مرزها رساندند. پرسش این است. وقتی خبر غرق کشتی حامل پناهجویان در آبهای خروشان مدیترانه را در تلویزیون‌ها به تماشا می‌نشینیم و شاهد اجساد غرق شده کودکان و زنان و دختران بودیم، کسی نپرسید کاسه صبر اینان اگر لبریز شود چه کسی پاسخ گوست؟ از قتل هیچ کس نباید خوشحال شد. دختر و پسر جوانی که به شوق تماشای کنسرت موسیقی مورد علاقه خود نشستند و ناگهان با رگبار مسلسل روبرو می شوند، همان اندازه حق حیات دارند که مردم کوبانی و سنجار و حلب و موسل. جهانی پرآشوب پیش روی ماست. جهان بعد از جنگ سرد تعادل سیاسی از دست رفته را به تماشا نشسته است. جبهه به وسط همه شهرها پیش پای بشر گشوده شده. طوفانی که نتیجه بادهایی است که سالیان سال در جهان پراکنده شد. امروزه سمفونی قتل عام را به صدا درآورده. جبهه بی مرز از قلب پاریس و نیویورک و بوستون تا بغداد و حلب و دمشق. حوادث همین چند روزه را مرور کنیم، از محله شینشین بیروت زیر چشم تیز حزب الله تا مسجد در بغداد و تئاتر و استادیومی در پاریس. هواشناسی از پدیده النینو و زمستان سخت پیش رو یاد می کند. سرمایه که به یقین موج پناهجویان را از حرکت باز نخواهد ایستاند. شاید پشت حملات به پاریس طرح برنامه باشد که با بستن مرزهای اروپا حرکت پناهجویان را کند کند. بادی دیگر که در آینده طوفان دیگر را پا خواهد کرد. و خاطر نشان کنم که صحبت از این هستش که حملات بعدی لندن، واشنگتن و ایران خواهد بود. بله دوستان، متاسفانه همه خبرها ناخوشاینده و نمیتونیم که ما از اینها بگذاریم. به هر حال باید با دید باز مسائل و آگاه حرکت کرد. به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مریم دیجی برنامه را به پایان میرسونیم. به نام بلا تکلیف محشر.
تو فکر تو هم و جوری درگیرت شدم، خیلی بلا تکلیفم و موندم تو کارای خودم. اسم تو تکرار میکنم پر از عذاب لحظه هم، نمیدونم ولی چرا نگات میاد جلو چشام.